بالا میبره. اگه من یه وقت خدایی نکرده مریض بشم، تلفن میزنم سوپ برای درست کنیم بیاریم. میدونی اینا میتونه به ما کمک کنه. خب تا اینجا سوالی داری؟ چیزی هست که بخوای بگی؟
خانم دکتر، یعنی الان شما میفهمید که مثلا اگه من آدمایی رو پیدا کنم که همسوان با من، مشکلاتی مشابه من دارن، واقعا به این روندی که میزان استرس و استراب من کمتر بشه کمک میکنه؟ چون خب من تصورم این بود که عرض کردم مثلا با توجه به حالا اون اجتماعی که دور خودمه، همش فکر میکردم که شاید این مشکل توی من خیلی پررنگه، یعنی منم که بعد از اتفاقاتی که افتاده استرس و استرابم خیلی زیاده، آدمای اطرافم یا ظاهرشون رو خیلی خوب بلدن حفظ کنن، نشون نمیدن، یا اینکه واقعا مشکلی ندارن و کنار اومدن و این احساس مثلا تنها بودن و اینکه کسی نیست که با تو همدردی کنه بیشتر از همه منو اذیت میکرد. ولی الان توی صحبتاتون شما میفرمایید که حس همدلی تو بیشتر کن، آدمایی که مثلا فکر میکنی مشابه تو مشکلاتی دارن خودتو به اونا نزدیکتر کن. دارم درست میگم یا نه؟
صد در صد همینه.
بستر اینه که من بپیوندم به یه سری گروه ها که خودم از این تنهایی در بیارم.
آفرین، یکیش اینه و دقیقاً همینه. تو وقتی هیجاناتت رو، احساساتت رو بروز نمیدی، آدم ها هم میگن که مثل تو فکر میکنن خیلی ها دیگه، ما هم مزاحمش نشیم، ما هم هیجاناتمون رو به قول معروف روش نریزیم، اذیتش نکنیم که اون هم دوچاره تنش نشه.
پس شاید این خودداری بیش از اندازه من، حالا من اصلا قصدم از این کار این بود که بقیه رو اذیت نکنم، ولی میبینم که اینجوری برعکس داره اتفاق میفته. یعنی آدم ها فکر میکنن که یا من خیلی آدم محکمی هم، هیچ مشکلی ندارم، یا اینکه نمیدونم، به هر حال یه تصوری دارن که اجازه نمیده اون ارتباط بین ما شکل بگیره.
دقیقا همینه. یکی از صحبته خیلی قشنگی که کردی همینه. به وقتای ماها نقابی میزنیم به خودمون، نقاب قوی بودن، بعد یه جایی از این نقاب قوی بودن خسته میشیم، میخوای نشون بدی آقا منم مثل شما هم، اصلا ضعیف بودن یعنی ضعیف نیست، منم یه آدم معمولی هم مثل شماها. بعد آدم ها دیگه به چشم قوی بودن نگاهت میکنن. وقتی میگی من ریختم، من بیای منم کمک کنیم، دیگه اون نقابه قابل شکستن نیست، مثل بوته دیگه قابل شکستن نیست و این اتفاق خیلی سخته. ولی وقتی نشون بدی که نه منم یه آدم معمولی هم، منم مثل تو هم یه روزایی خسته میشم، مثلا من یه ورزشکار قوی هم ولی یه روزایی من یه ورزشکار حرفه‌ای هم ولی یه روزایی هم خسته میشم، ممکنه یه هفته دو هفته ورزش نکنم، بدنم نمیکشه، اشکالی نداره، آدمو میگن آفرین، ولی این آدم ممکنه که ورزش سنگین نکنه ولی یه ورزش ریز مثلا نرمش گونه انجام بده.
درسته.
آفرین.
ولی کار سختیه خانم دکتر، مثلا اینکه حالا مثلا من نوعی توی دانشگاه، توی محل کارم، این برابر همیشه سعی کردم که خیلی خودمو آدم محکمی نشون بدم علیرغم مشکلات و استرس ها و استرابایی که مثلا ممکن بوده حتی همیشه همراه هم باشه، حتی از بقیه بیشتر، ولی همیشه خودم خیلی سرحال و خوشحال و خیلی با انرژی نشون دادم. بعد حالا اینکه بخوام برم مثلا یه دفعه بشینم کنار همکارم بگم من همش استرس دارم، میام سر کار مضطربم، از اینکه اصلا یه زندگی روتین معمولی داشته باشم هم استراب دارم، همش میترسم نکنه دوباره اتفاقاتی که افتاد تکرار بشه، نکنه دوباره جنگ بشه، نکنه خونه ای ما رو بزنن، یه اتفاقی واسه خانواده ای من بیفته، چون هیچ وقت اینا رو مطرح نکردم جلوی کسی، الان احساس میکنم یه ذره سخته.
قرارم نیست اینجوری یهویی بریزی، میدونی، یعنی قطره چکانی، ولی مثل اینکه اون دوستت داره یه وقتی راجع به استرابش میگه و از تو به عنوان یه آدم قوی کمک میگیره، گفتیم همدلی کن، میگه آره میدونم خیلی شرایطت سخته، میدونی، آره میدونی منم خیلی وقت اینو تجربهش کردم، میدونی مثلا تو فلان موقعیت که بود منم این رو خیلی با خودم داشتم واگویه میکردم ولی به کسی نگفتم. بعد اون میگه واقعا تو هم اینو داشتی؟ میگه آره، ولی سعی کردم مثلا به خاطر موقعیت شماها نگم. و بهتون میگه وای کاشکی به من میگفتی، میدونی. بعد میگه باشه از این به بعد مثلا با هم دیگه مطرحش میکنی.
بله.
و بعد مثلا دفعه بعدی میگه که حالا یادتون دفعه گفتی، حالا الان دارم باهات مطرحش میکنم. بعد این حس خوب در بین شما دو نفر ساری و جاد میشه.
بعد این مشکل محسوب میشه، اینکه من نمیتونم برون ریزی داشته باشم یا نمیخوام ارتباط این شکلی با بقیه ایجاد کنم، این یه مشکله یا نه؟ نمیدونم.
ببین بحث مشکل نیست، یه وقتایی حالا ما اینجوری مطرحش نکنیم، ما بحث طهواره‌ایه و ما اگه اونجوری طهواره‌ای مطرحش کنیم میشه بازداری هیجانی. و یه وقتایی اگه نگاهش کنیم دو شاخه داره، یا بازداری هیجانی یا محرومیت هیجانی. یه وقتایی من توی فضایی قرار میگیرم که اصلا نمیدونم چیه، مثل اینکه یه نفر نابینای مطلق به دنیا میاد، یعنی مادرزاد نابیناست و تجربه ای از رنگ ها نداره.
دوست.
و وقتی تو بهش میگی مثلا رنگ سبز، نمیدونه اصلا پیکسل چیه، پس اصلا فرق بین سبز و قرمز و آبی رو نمیدونه. بنابراین ما بگیم محرومیت هیجانی یه بحثه. یه وقتی هست یه بچه ای رو بهش گفتن هیجانت رو بروز ندیا. ما خیلی وقتا دیدی دیگه تو فضای روان کشورمون این اتفاق افتاده، هیچ دخترها فریاد نمیزنن و پسر هم گریه نمی کنه. کی گفته اینو؟ چرا پسر نباید گریه کنه؟ چرا دختر نباید فریاد بزنه؟ یه جای لازمه که این اتفاق بیفته. برای ما باید بررسی بیشتری بکنیم که ببینیم برای شما کدوم یکیش اتفاق افتاده، که حالا تو جلسات بعد حتما این رو مطرح میکنیم، ببینیم توی کدوم یکی از این شاخه ها شما گیر افتادی که نمیخوای اینا رو مطرحش کنی.
خیلی ممنونم.
خواهش میکنم. خیلی ممنون. برگردیم به بحثمون و اینجا به صورت خلاصه بگم که وقتی ما تو شرایط بحرانی گیر میکنیم و فشار روانی زیاد در همه ما ایجاد میشه که حمایت مناسب برای ما اتفاق نمیفته، یا بدون حمایت مناسب برای ما ایجاد میشه، مشکلات عمیق‌تر روانی برای ما اتفاق میفته. حمایت روانی اجتماعی موثر اگر بر پایه همدلی، شنیدن فعال و ایجاد فضای امن و مهارت ارتباطی بنا شود، اون چیزی که برای ما اتفاق میفته اینه که این حمایت باید چی باشه؟ دو طرفه باشه. یعنی هم من هم تو باید این حمایت رو ایجاد کنیم، تا اینکه افراد نه تنها دریافت کننده باشن، بلکه خودشون هم توی اون فضا یه ارائه از خودشون نشون بدن.
بله.
تو هم ابرازش کنی.
بله.
خب تو هم نشون بدی که اونجا منم میتونم یه کاری برای تو انجام بدم، موثرم. خب و بنابراین یه گام‌های کوچیکی اتفاق بیفته برای اون شروع گفتگو، در دست گرفتن اون دیالوگ‌ها، اون اتفاقاتی که هست و احساسات رو بروز بدیم، بیانش کنیم. و اینکه اگر من کمک درخواست دارم، صرفا فکر نکنم که من فقط دریافت کنندم. نه، ممکنه تو هم تو اون شرایط خاص تو هم یه درخواستایی داشته باشی. میبینی چقدر حال آدم خوب میکنه. بنابراین میتونه اینها کمک کنه به من که کاهش تنهایی رو در من ایجاد کنه، تاب‌آوری افراد و حتی جمع رو افزایش بده. پس این میشه یه راهکار که جمع هم میتونه تاب‌آوریش رو افزایش بده. حالا همه اینا رو گفتیم و به نظر من چون خیلی دیگه با هم دیگه صحبت و گفتگو کردیم، شاید از حوصله مخاطبین عزیزمون به قول معروفی خورده خارج شده باشه، یه فاصله بگیریم، بریم و برگردیم و بعد با هم دیگه یه جمع‌بندی میکنیم و برمیگردیم.
من در خدمتتون.
خواهش میکنم. خب من در خدمتت هستم و اینکه چیزی هست که بخوای اضافه کنی؟
خواهش میکنم خانم دکتر. پس من الان فکر کنم به قضیه خودم باید اینجوری نگاه کنم که حالا این استرس و استرابی که من توی این مدت تحمل کردم نه فقط برای من، برای خیلی ها به قول شما هست و شاید این ایراد از من بوده که چون با آدم ها ارتباط برقرار نمی کردم. حالا نه که نخوام برقرار کنم، واقعا اصلا هیچ وقت از این بود به قضیه نگاه نکرده بودم که میشه نشست مثلا با آدما صحبت کرد در مورد این که مثلا من سر این خیلی استرس دارم، حالم بده، یا مثلا این مشکل رو دارم. اینا همیشه خوددار بودم نسبت به این مسائل. فکر میکنم باید این قضیه رو تو خودم پررنگتر پیش ببرم که یه ذره ارتباطات اجتماعیمو با آدما، همکارا، دوستام، حتی خانوادم بیشتر کنم که این همدلیه کم کم اتفاق بیفته و منم آدم منفعلی نباشم، چون من قبلا اینطوری بودم. یعنی اصلا هیچ وقت به این فکر نمی کردم که خب شاید صحبتای من، شاید این همدلی که من با اون آدمه می کنم، این مثلا یه چیزی به هم میگه، یه مشکلی داره بگم که آره خب منم بودم توی یه همچین مسئله، یه همچین مشکلی رو پشت سر گذاشتم. چون هیچ وقت این کارا رو نکردم، هیچ وقت اون ارتباط موثر بین من و اون آدمه روبروم شکل نگرفته و همیشه من انتظار داشتم که شکل بگیره. یعنی همش گفتم که خب چرا مثلا من میرم راجع به مشکلم با فلانی صحبت میکنم، هیچی نمیگه، چرا هیچ کمکی به من نمیکنه. شاید الان با این صحبتی که شما فرمودین یه بخش ماجرا، یعنی قطعا یه بخش ماجرا خودم بودم که همیشه یه بازدارندگی داشتم و اجازه نمیدادم اون ارتباط درست شکل بگیره، ولی انتظار داشتم که آدمایی که در مقابلم هستن اتفاقا خیلی تاثیرگذار باشن، بخوان حال منو خوب کنن، نمیدونم استرس و استراب منو کمتر کنن. پس باید روی این ویژگیم بیشتر کار کنم. حالا اینم یه بخشیش این که شما فرمودین کم کم این کارو بکن، مثلا حالت قطره چکونی باش، آسته آسته این کارو بکن. دیگه چه کارایی میتونم انجام بدم؟ یعنی دیگه چجوری میتونم خودم رو خلاص کنم از این ارتباط نگرفتنه، از این بازدارندگی، از این که همیشه حالا هی بخوام یه خودسانسوری کوچیکی تو خودم داشته باشم که بگم نه من که مشکلی ندارم، یا اگه دارم بر خودم دلیلی نداره بقیه بخوان بدوننش.
ببین من تو خیلی نکته قشنگی رو مطرحش کردی. اول از همه اینه که من وقتی شروع کردیم با هم صحبت کردم و در خلال صحبت ها وقتی بهت گفتم که تو تنها نیستی و خیلی از آدم هایی که هستن تو جامعه و علل خصوص خیلی از افرادی که به ما مراجعه میکنن این حس رو دارن و مخصوصا حس تنهایی رو تجربه میکنن، چه حسی به دست داد؟
واقعا اون حس تنهایی رو داشتم دیگه. یعنی
آفرین. آره.
کاملا شرایطی بود که توش بودم.
و این که تو تنها هم نیستی، خیلی از آدم ها این حس رو دارم.
بله.
با تو
بله. دقیقا.
حالا تو بهتر کرد.
بله.
آفرین. یکی این که من میخوام بهت اینو بگم سحر جان، که وقتی که من احساس میکنم، حالا من رو تصدیق کن اگر این هست یا نیست، من فکر میکنم که وقتی با دوستانت یا با اقوام و آدم هایی که میشینی صحبت میکنی، آدم ها وقتی شروع میکنن از مسائل و مشکلات و حالا هر چیزی که رو با صحبت میکنن، تو فقط شروع میکنی راهکار دادن و مسائلشون رو حل کردن، از خودت کمتر میگی.
یعنی من هیچ وقت نمیگم راستش.
یعنی آدم فقط میگه که خب من اطلاعات از خودم دادم.
بله.
میدونی یعنی میدونی زندگی مثل رقص میمونه، یه گام عقب میری یه گام جلو میای، مثل رقصت. بنابراین وقتی آدم ها فکر میکنن که او اگه جایی به بعد دیگه نمیتونه این گامه، یا مثل پیاده روی میمونه، میدونی وقتی من و تو با هم پیاده روی میکنیم نمیشه که من وایسم شما بری.
درست.
دیگه از یه جایی به بعد دیگه فقط تو رفتی.
بله.
من وایسادم. پس این فقط پیاده روی فردی. بنابراین تقویت مهارت های ارتباطی همونجور که با هم گفتیم، شروع کنی دیالوگ کردن، یعنی یه مقداری من از خودم بگم یه مقداری از اون بشنوی و همینجوری به رفتن جلو. ولی یادت باشه ما حد و مرزم داریم، یعنی دیگه من قرار نیست دیگه هر آن چه که از زندگیم هست به دیگرانم بگم. بنابراین آره، این تقویت مهارت‌های ارتباطی خیلی مؤثر و پویاست و این کمک میکنه به من که حسامو بگم و از حسهای طرف مقابلمم بشنوم و آگاهی داشته باشم و وقتی که توی موقعیت‌های بحرانی قرار میگیرم بدونم طرف مقابلم اگه تو موقعیت من بود چه حسایی داشت، چی کار میکرد، میتونم آیا کمک بگیرم یا نه.
پس من فکر کنم چند جلسه باید بیام پیشتون، یعنی اولی که بتونم این مسئله رو حل کنم که حالا توی اون ارتباط گرفتنه نمیدونم یا باید اعتماد کنم به طرف مقابلم راجع به خودم حرف بزنم یا حالا هر چیزی هست، و بعد این حد و مرزی هم که میفرمایید اینم خب به نظرم خیلی مهمه، حداقل بر منی که تا حالا هیچی مجلوی هیچکی نگفتم.
آفره.
یه دفعه هم یه جوری نشم که برم بشینم سفره دلمو باز کنم هر اونچه که نباید و بگم.
آفرین، دقیقاً همینه، چون اینجا دقیقاً همون جایی است که تو میتونی امنیت رو تجربه کنی بدون قضاوت و همدلی رو تجربه کنی. انشالله تو جلسات بعد با هم دیگه میریم جلو و بتونیم که با هم دیگه تجربه کنیم حسای شما رو توی جلسات بعد انشالله بهش میپردازیم. همراهان عزیز، در جلسات بعد انشالله در خدمت شما هستیم. مرسی از این که ما رو شنیدید و مرسی از همراهی شما در این اتاق ده.
عزیز قشنگ من، بودنت ایمنم می کند، شبیه شال گرم بلندی که تمام زمستان روی شانم کشیده باشم. حضورت لانه امن آرامی است که قلبم را مثل گنجشک سرمازده کوچکی گرم می کند. نگرانی هایم را می تاراند و دور می کند از هجوم هر باد مخالف. گاهی که غم ها مثل حفره توی دلم را خالی می کنند، گاهی که یأس بر همه چیز چیره می شود، اصرار تو بر زندگی و تلاشت برای نشان دادن شریان‌های پنهان حیات مجابم می کند به زیستن. حرفهای تو بیان که پر از دلایل فلسفی برای پیدا کردن معنای زندگی باشند، مثل قلاب‌های کوچکی من را به دار دنیا وصل می کنند و ما تا گودال دیگری از راه برسد دوره می کنیم شب را و روز را هنوز را. تا فردا با من بگو. خدا نگهدار.
در دل شب وقتی سکوت آسمان سنگین تر از هر فریادی است، ایران چشم می‌دوزد به توان و دانش جوانانش. فرزندان این خاک در سکوت ساختند، با ایمان، با دانش، با عشق به وطن. موشک‌هایی که یک جهان حریفشان نیست، برای دفاع از کیان ایران، برای پاسخ به تجاوزی که ما آغازگرش نبودیم. اراده ایرانی از هر سپری عبور می کند. سرزمین همت جوانان.
یه خبر جذاب و باور نکردنی، یخچال فریزر دهلو، یخچال سای بای ساید، فقط با روزی 100,000 تومان، اونم بدون پیش پرداخت. کجا؟ خب معلومه، سرای بزرگ ایرانی، بازار تخصصی لوازم خانگی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
سلام علیکم استاد، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبر، خوب هستی؟ چون لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بتباسه، حتی تو گل و باسه.
اول مثل ایران، مثل ایرانی.
آباد آباد ایران، آباد ایران ایران.
حالا برام بخونیم.
خورشید.
خب خورشید گفتیم بچه، ولی چی نوشته شده؟
خورشید.
قاب واژه.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. مردم عزیز ایران، اهالی مهربان این دیار مهربانی ها، سلام. آثار ادبی منظوم و منثور پارسی از ارزشمندترین ذخایر و غنایم فرهنگی در حوزه تمدنی ایران است. آموزه.
درود، من علیرضا کوهپیما هستم و امروز به سراغ یکی دیگه از کهن داستان‌های ادبیات پارسی میریم. حکایتی از باب دوم گلستان سعدی در اخلاق درویشان. پیاده ای سر و پا برهنه با کاروان حجاز از کوفه به در آمد و همراه ما شد و معلومی نداشت. خرامان همی رفت و می گفت: نه به استر بر سوارم، نه چو اشتر زیر بارم، نه خداوند رعیت، نه غلام شهریارم، غم موجود و پریشانی معدوم ندارم، نفسی می زنم آسوده و عمری به سرارم. اشتر سواری گفتش: ای درویش، کجا می روی؟ برگرد که به سختی بمیری. نشنید و قدم در بیابان نهاد و برفت. چون به نخله محمود در رسیدیم، توانگر را عجل فرا رسید. درویش به بالینش فراز آمد و گفت: ما به سختی بنمردیم و تو بر بختی بمردی. شخصی همه شب بر سر بیمار گریست، چون روز آمد بمرد و بیمار بزیست. ای بسا اسب تیز رو که بماند، که خر لنگ جان به منزل برد. بس که در خاک تن درستان را دفن کردیم و زخم خورده نمرد. بله دوستان، واقعا ما از عاقبت کارها بی خبریم.
نوشتن با واژه‌های فارسی پیوندی است با ریشه‌هایمان. آفرین واژه.
سلام دوستان، من محمد لکسایی هستم، دکترای زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه مازندران. امروز می‌خوایم در رابطه با دو واژه آسیا و آسیاب با هم دیگه صحبت بکنیم. باید بدونیم که هر دو واژه درست و هر دو به یک معنی به کار میرن. بزرگان ادب فارسی هم اونها رو به طور یکسان به کار بردن. مثلا عطار در اسرارنامه میگه که: چنان بر فرق من چرخ آسیا راند، که مویم زیر گرد آسیا ماند. و یا سعدی در غزلیاتش اشاره میکنه که: دل همچو سنگت ای دوست، به آب چشم سعدی عجب است اگر نگردد، که بگردد آسیابی. خدا نگهدار.
زبانها و گویشهای مختلف در شکلگیری هویت افراد متعلق به اقوام مختلف نقش دارند. زبان فارسی به عنوان زبان ملی کشور عزیزمان به صورتی یک پارچه هویت ملی ما ایرانیان را تشکیل می‌دهد. ادب گرد.
سلام، وقتتون بخیر.
ممنون. سلام، وقت شما بخیر.
شما ضرب المثل باد آورده رو باد میبره شنیدین؟
بله شنیدم.
میدونید کجاها کاربرد داره؟
جایی کاربرد داره که یعنی مال باد آورده بادم میبره.
یه چیزی که خیلی آسون
خیلی بدست. آسون به دست اومده، آسونم از دست میره.
خیلی متشکرم، خدا نگهدارتون.
سلام،
وقتتون بخیر.
سلام.
شما ضرب المثل باد آورده رو باد میبره شنیدید؟
بله.
میدونید کجاها کاربرد داره؟
باد آورده رو تو جاهایی که آدمای تنبل که هیچ کاری انجام نمیدن ولی دوست دارن یه پول قلمبه بیاد و همونم مثل راحت مثل یه آب خوردن خرجش میکنن میره.
معمولا چیزی که آسون به دست بیاد آسونم از دست میره دیگه. معمولا برای مال و پولایی که راحت به دست میاد و راحت از دست میره معمولا یه تذکریه که بعد اینجور مواقع به کار میره. خیلی متشکرم، خدا.
سلام، شیرین شاملو هستم، دبیر ادبیات. باد آورده رو باد میبره. این حکایت برای افرادی به کار میره که بدون هیچ زحمتی ثروت به دست آوردن اما قدر اونو نمیدونن و با عدم استفاده درست اون ثروت رو از دست میدن. داستان اینطوری بوده که در زمان پادشاهی خسرو پرویز جنگی میان ایران و روم در میگیره و پادشاه روم دستور میده گنجینه های رومی رو در 4 کشتی بزرگ بذارن و به اسکندریه بفرستن که به دست ایرانیا نیفته. اما در دریای مدیترانه باد مخالف شدیدی میوزه و کشتی ها به تصرف ایرانیان در میاد و خسرو پرویز این گنج رو که در اثر تغییر مسیر باد به دست میاد گنج باد آورده نامگذاری میکنه. اما مدت زیادی نمیگذره که از خزانه خسرو پرویز هم دزدی میشه و طلاهای باد آورده هم غارت میشه و اینجوریه که باد آورده رو باد میبره.
گشتی در فضای مجازی و معرفی فارسی یک واژه پرکاربرد نوشتاری یا گفتاری. نو واژگان.
یعنی شما بری یک کافه‌ای که یک کمی مثلا درست درمون باشه و 4 تا قهوه و آب میوه با اسمای عجیب و غریب بهت بدن، یک کلمه ها و جمله هایی میشنوی اگه گوشات تیز کنی که خود سهراب سپهری خدا بیامرز و پروفسور حسابی اگه زنده بودن این همه نقل قول و جمله رو یادشون نبود و میزدن زیرش که آقا ما نگفتیم به خدا. مثلا یکی از همین کلمه‌هایی که اون روز تو کافه شنیدم کلمه سوشال مدیا بود. خب درسته، الان میگین برو بابا تو هم به همه چی کار داری، از ترک دیوارم ایراد میگیری. خب درسته، سوشال مدیا کلمه اشتباهی نیست، اما در زبان فارسی چرا؟ وقتی ما خودمون براش معادل و جایگزین فارسی داریم، خب چرا ازش استفاده نکنیم؟ ها؟ به جای سوشال مدیا میتونیم بگیم شبکه یا رسانه اجتماعی. اینطوری فارسی رو پاس می‌داریم دوست یه گلم. درست نمیگم؟
جاودان زی ای زبان دانش و فرزانگی، تا به گیتی نور بخشد آفتاب خاوری. از این همراهی سپاسگزاریم.
شبکه رادیویی سلامت.
صدای دانش، نشاط، آرامش. موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز. رادیو